موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
شناخت خدای حقیقی و همه آنچه خدا درباره خودش مکشوف کرده برترین و بالاترین هدفی است که باید در زندگی پیگیر اون باشیم. کتاب امثال سلیمان فصل 9 آیه 10 می‌فرماید ابتدای حکمت ترس خداوند است و معرفت قدوس فتانت می‌باشد. آدمیزاد تا زمانی که خدا رو نشناسه هرگز و هیچگاه دانا و با حکمت نمی‌شه. آدمیزاد تا زمانی که آن قدوس رو نشناسه هرگز به درک و فهم و بینش و بصیرت نمیرسه. شناخت خدا برترین پیگیری زندگی انسانه. در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 خداوندمون در دعای خودش در مقام کاهن اعظم میفرماید که او آمده تا حیات جاویدان ببخشه و حیات جاویدان این است که تو را خدای واحد حقیقی بشناسند. شناخت خدا والاترین هدف زندگی انسانه. عیسی مسیح به همین دلیل به دنیا اومد. او به دنیا اومد تا ما خدا را بشناسیم. شناخت خدا مساوی است با حیات جاویدان. مردم معمولاً میپرسند حیات جاویدان چیست؟ پاسخ سادش اینه: خدای حقیقی رو بشناسیم، خدا رو صمیمانه و از نزدیک بشناسیم، یعنی در ذات خدا و حیات خدا سهیم بشیم. حکیمترین انسان روی زمین از یک نفر راهنمودهای خوب و مفیدی گرفت، اما اون یک نفر خودش ثابت کرد گاه چندان مرد با حکمتی نبود. نام این مرد داووده. او به سلیمان اندرز میده و هر از گاه کلامش بسیار حکیمانه میباشه. در کتاب اول تواریخ فصل 28 آیه 9 داوود به پسرش سلیمان میگه و تو ای پسر من سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما. عجب نصیحت خوبی. ای سلیمان خدا را بشناس و بعد از اینکه خدا را شناختی او را با میل و رغبت و با دل کامل عبادت و خدمت نما. زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند و اگر او را طلب نمایی او را خواهی یافت. اما اگر او را ترک کنی تو را تا به ابد دور خواهد انداخت. پتروس نیز میگه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید. رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 و آیه 8 می‌فرماید خداوند عیسی می‌آید در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند. پس متوجه هستید که شناخت خدای حقیقی مطلب اصلی و جان کلام هستیه. شناخت خدا شناخت خدا والاترین جستجو و پیگیری در زندگی است. شناخت خدا همه چیزه و این مهمه که همه اون چه خدا درباره خودش در برگ برگ این کتاب، کتاب مقدس، مکشوف کرده بشناسیم. شناخت خدا والاترین هدف و پیگیری فقط انسان نیست، بلکه شناخت خدا والاترین هدف خود خدا می باشه. خدا نه فقط می خواد ما او رو بشناسیم، خودش هم در این امر با ما همکاری می کنه و به ما دست یاری می ده. خدا مشتاق ما او رو بشناسیم. کتاب مقدس درباره این مهم صریح و روشن توضیح می ده. در کتاب هوشع فصل 6 خدا از زبان هوشع نبی قوم اسرائیل رو به خاطر تظاهر و ریاکاری توبیخ می کنه. اونها با قلبی که کاملاً با خدا غریبه بود قربانی تقدیم می کردن. از این رو خداوند در هوشع فصل 6 و آیه 6 می فرماید: زیرا که رحمت را پسند کردم و نه قربانی را، و معرفت خدا را بیشتر از قربانی های سوختنی. بیشتر از هر عمل ظاهری خدا مشتاق ما او را بشناسیم. انسان باید خدا رو بشناسه و خدا مشتاقه که انسان ها او رو بشناسن. معنای زندگی همینه. کل فلسفه هستی ما همینه. شناخت خدا برترین پیگیری ما در زندگی است و والاترین هدف خدا برای ما همین می باشه. من به این فکر می‌کردم که چه راهی پیدا بکنم که با یک تصویر روشن و شفاف به شما نشون بدم چقدر برای خدا مهمه که ما رو بشناسیم. سپس حزقیال نبی به ذهنم اومد که در نبوتش جلال خدا رو به ما نشون میده. در فصل اول کتاب حزقیال با رویای خدا به حزقیال آشنا میشیم. کتاب حزقیال فصل 1 با رویای خدا شروع میشه و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم، چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. حزقیال نبوت خودش رو با رویاهای خدا شروع میکنه. سپس انتهای کتاب حزقیال در فصل 48 آیه 35 آخرین جمله کتاب اینه: خداوند آنجاست. این کتاب با رویای حزقیال درباره خدا شروع میشه و با این حقیقت تموم میشه که خدای ابدی در ملکوت جاودانش از تخت پادشاهی ابدیش سلطنت میکنه. حزقیال در فصل 1 آیه 1 از خدا میگه و در فصل 48 آیه 35 با نام بردن از خدا کلامش رو تموم میکنه. حالا در میان این دو فصل اول و آخر هرچی میخونیم تأکید بر شخصیت خدا میباشه. وقتی من به ابتدا و انتهای کتاب حزقیال نگاه کردم با خودم گفتم، یعنی از اول تا آخر کتاب حزقیال قصد داره چه موضوعی رو به ما بفهمونه؟ به همین دلیل کتاب حزقیال رو کمی مطالعه کردم و درباره آنچه خدا میخواد من و شما بدونیم یک حقیقت بسیار مهم رو کشف کردم. پس با هم بریم سراغ حزقیال فصل 6، ولی به آیه‌هایی که میخونم دقت بکنید، چون از هر آیه فقط یه جمله یا عبارت رو از اول یا وسط یا آخر آیه میخونم. آیه 6: آنگاه خواهی دانست که من یهوه هستم. آیه 9: خواهند دانست که من یهوه هستم. آیه 12: خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 7 انتهای آیه 4: خواهی دانست که من یهوه هستم. آیه 9 خواهید دانست که من یهوه هستم. الان چند فصل قلم میگیرم و به فصل 11 آیه 12 میرسیم. خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 12 آیه 16 خواهند دانست که من یهوه هستم. آیه 20 خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 13 آیه 9 خواهید دانست که من خداوند یهوه می باشم. فصل 14 آیه 8 خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 23 خواهید دانست که من یهوه می باشم. عزیزان، کتاب حزقیال برای ما پیغامی داره. آیا متوجه هستی که اون پیغام چیه؟ فصل 15 آیه 7 خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 20 آیه 12 بدانند که من یهوه هستم. آیه 20 بدانید که من یهوه خدای شما هستم. آیه 26 بدانند که من یهوه هستم. آیه 38 خواهید دانست که من یهوه هستم. آیه 42 خواهید دانست که من یهوه هستم. آیه 44 خواهید دانست که من یهوه هستم. حالا به فصل 22 میرسیم. آیه 16 خواهید دانست که من یهوه هستم. فصل 24 خواهید دانست که من خداوند یهوه میباشم. فصل 24 آیه 27 خواهند دانست که من یهوه می باشم. بسیار خوب، دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم. تکرار این عبارت تا آخر کتاب حزقیال ادامه داره. من حتی نشمردم که این عبارت چند بار تکرار میشه. این عبارت در فصل 39 دو بار و یک بار هم در فصل 38 تکرار میشه و به همین شکل ادامه داره تا به فصل 40 میرسید که خدا در سلطنت پر جلال هزار سالش ظاهر میشه. کل این نبوت بر این چرخ دنده میچرخه که بدانید من خداوند یهوه میباشم. با همه این تکرارها خدا میخواهد به ما چی بگه؟ خدا میخواد ما رو بشناسیم. این خواسته خدا برای انسانه. خدا خودش رو پنهان نکرده. خدا مثل خرگوش عید پاک نیست که میان بت‌ها پنهان بشه و ما دنبالش بگردیم و او هم بگه زود باش، داری نزدیک میشی، داری نزدیک میشی. خدا نمیخواد خودش رو پنهان بکنه. خدا خودش رو آشکار کرده و میخواد او رو بشناسیم. این والاترین هدف زندگی انسانه. ولی ما چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ خدا از زبان نبی خودش میگوید چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. سلیمان نیز در کتاب امثال سلیمان فصل 2 آیه 3 در این زمینه پند و اندرز حکیمانی میده. اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، آنگاه ترس خداوند را می فهمیدی و معرفت خدا را حاصل می نمودی. سلیمان می گوید برای شناخت خدا و شناخت هر آنچه درباره خدا مکشوفه واقعا فقط یه راه وجود داره. این شناخت باید هدفی باشه که شما در زندگی پیگیر اون باشید. اگه به دنبال پول باشید، اگه به دنبال موفقیت باشید، اگه به دنبال هر چیز دیگه ای باشید، در شناخت خدا واقعا راه به جایی نمیبرید. ولی سلیمان میگه ای پسر من، اگر خدا را همچون یافتن نقره بطلبی و همچون جستجو برای یافتن گنجای پنهان در طلب خدا باشی، به شناخت و معرفت او خواهی رسید. بله، خدا میخواد او رو بشناسیم. خدا میخواد ما در طلب او و جویای او باشیم. به همین دلیل ما در این پیغام این موضوع رو مطالعه میکنیم تا خدا رو بهتر بشناسیم، تا من به شما کمک کنم خدا رو بهتر بشناسید. حالا به سر تیترا بپردازیم. ما دو پرسش اول رو قبلا پاسخ دادیم. آیا خدا وجود داره؟ خدا کیست؟ اکنون به پرسش سوم میرسیم. خدا به چه میماند؟ قبلا توضیح دادم که صفتها و ویژگیهای خدا در کتاب مقدس برای ما تعریف میشه. ما صفت خدا را اینگونه تعریف میکنیم. صفت خدا آن چیزی است که درباره خدا صادقه. یعنی هر چیزی که درباره خدا درست میباشه. ولی ما فقط میتونیم درباره صفتهایی صحبت بکنیم که در کتاب مقدس برای ما مکشوفند. آیا یادتون میاد به شما گفتم خدا چند صفت داره؟ خدا بی شمار صفت داره، بی نهایت. شما نمیتونید صفتهای خدا رو بشمرید. البته ما فقط از صفتهایی باخبریم که در کتاب مقدس مکشوفه و از میان همه صفتهای مکشوف در کتاب مقدس ما فقط به چندین صفت خدا میپردازیم تا خدا رو بهتر درک بکنیم. پس تا اینجا چه نکاتی رو بررسی کردیم؟ نکته شماره 1، ما بررسی کردیم که خدا تغییر ناپذیره. یعنی خدا تغییر نمی کنه و نمی تونه تغییر بکنه. خدا هرگز تغییر نمی کنه. دومین نکته‌ای که بررسی کردیم اینه که خدا حاضر مطلقه. یعنی خدا همزمان تمام و کمال همه جا حضور داره. سومین موردی که هفته گذشته در روز خداوند بررسی کردیم این بود که خدا قادر مطلقه. یعنی خدا همه جانبه و از هر نظر قدرتمند و پرقدرته. خدا قادره هر کاری که در راستای اراده خودشه انجام بده. خدا میتونه هر کاری رو سهل و آسان انجام بده. خدا میتونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده. پس خدا تغییر ناپذیره. خدا همیشه در همه جا حضور داره. خدا قادر مطلقه. اکنون درباره شخصیت خدا دو صفت دیگه رو بررسی می‌کنیم و به مورد چهارم می‌رسیم. خدا دانای مطلقه. یعنی خدا همه چیز دانه. خدا همه چیز رو می‌دونه. همه چیز رو. در مزمور 147 آیه 5 کلام خدا در توصیف خدا می‌فرماید حکمت وی غیر متناهی است. یعنی بیکران و نامحدوده. ادراک خدا، فهم خدا نامحدود و بیکرانه. خدا نه فقط شناخته ها رو بلکه ناشناخته ها رو میشناسه. رساله اول تیموتائوس فصل 1 و آیه 17 خدا رو خدای حکیم وحید مینامه. در رساله رومیان فصل 16 و آیه 26 پولس خدا رو خدای حکیم وحید مینامه. خدا نه فقط حکیمه، خدا نه فقط همه چیز رو میدونه، خدا تنها کسی است که همه چیز رو که فقط منحصر به خداست میدونه. بله، فرشتگان خیلی چیزا رو میدونن، ولی اونا آنچه خدا میداند نمیدانند. من و شما هم تا یه حدی معلومات داریم، ولی هیچ کس به اندازه خدا معلومات نداره. حکمت و فهم و دانش بی‌نظیر و بیکران رو فقط خدا صاحبشه. آیا می دونستید خدا هرگز چیزی نمی آموزه؟ شما وقتی دعا می کنید نمی گید خدایا می خوام به تو خبر بدم که مادر زنم مریضه. یادم باشه این رو برای خدا بنویسم. خیر، شما به خدا هیچ اطلاعاتی نمیدید. بله، خدا باید بدونه که این درخواست دعا برای شما مهمه و البته که خدا از طریق دعای شما عمل میکنه. ولی خدا غافلگیر نمیشه و غافلگیر نیست. خدا هرگز چیزی یاد نمیگیره. چه کسی میتونه به خدا تعلیم بده؟ کتاب اشعیا فصل 40 آیه 13 می‌فرماید کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد؟ البته که هیچ کس. در رساله رومیان فصل 11 آیه 34 پولس می‌گوید زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد یا که مشیر او شده؟ هیچ کس. کیست که به خدا تعلیم بده؟ هیچ کس. خدا همه چیز رو میدونه. حالا یه نکته ای رو به شما بگم. بیشتر ما که الان اینجا در کلیسا نشستیم، خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم، با او رو دوست داریم. بیشتر ما خدا رو میشناسیم. ولی آیا تا به حال به این فکر کردید که حیرت آورترین واقعیت درباره دانایی مطلق خدا اینه که او ما رو میشناسه و با اینکه ما رو میشناسه ما هنوز اجازه داریم اینجا در کلیسا حاضر باشیم؟ بله، واقعا حیرت انگیزه. خدا همه چیز رو درباره ما میدونه و باز هم ما رو دوست داره. این واقعیت در توصیف نمی گنجه. وقتی شما به قدوسیت خدا که از صفتهای خداست فکر میکنین، باید این واقعیت رو در نظر بگیرید که خدا از گناه بیزاره و همزمان همه چیز رو هم میدونه. حالا با این توصیف چگونه اجازه یافتید به حضور خدا بیایید؟ اینجاست که به یک صفت دیگه خدا میرسیم، یعنی محبت. خدا همه چیز رو میدونه و با این حال باز هم ما رو نجات میده. شما میپرسید چرا؟ اشعیا فصل 48 همه چیز رو برای ما توضیح میده. در اشعیا فصل 48 و آیه 8 او میگوید البته نشنیده و هر آینه ندانسته و البته گوش تو قبل از این باز نشده بود. خدا میفرماید شما به من گوش ندادید، هیچگاه به من گوش ندادید. از همون ابتدا وقتی انسان رو آفریدم هرگز به من گوش ندادید. زیرا می دانستم که بسیار خیانتکار هستی و از رحم مادرت آسی خوانده شدی. خدا می فرماید می دونستم شما از داخل رحم گناهکارید. شما می پرسید در چشم خدا یک انسان چه زمانی یه انسان و موجود زنده به حساب میاد؟ بسیار خوب، این موضوع در کتاب مقدس بسیار واضح و روشنه. از داخل رحم. سپس کلام خدا در اشعیا ادامه میده. به خاطر اسم خود غضب خیش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خیش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع نسازم. اینک تو را غال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کوره مصیبت آزمودم. به خاطر ذات خود این را می کنم. خدا از آسمان به زمین می نگره و از همه چیز خبر داره. من تو را می شناسم. من می دونم تو از همون ابتدای خلقت فاسد و بدکار بودی. من از همون ابتدا می دونستم تو از داخل رحم خطاکار و گناهکار هستی. من از گناه بیزارم. با این حال تو را نجات دادم. چرا؟ نه به خاطر خودت، بلکه چون میخواستم یکی از صفتهای دیگرم رو به دنیا نشون بدم که همانا صفت محبته و میخواستم به فرشتگان صفت دیگرم رو نشون بدم که همانا صفت حکمته. همه به خاطر ذات خودم. این رو خداوند میفرماید. حالا اون چه من از همه بیشتر شگفت زده میکنه اینه که خدا همه چیز رو درباره من میدونه و با این وجود منو دوست داره. هیچ چیز از چشم خدا پنهان نیست. آیا میدونید که خدا همه زیر و بم بدن شما رو میشناسه؟ آیا میدونید تعداد موهای سرتون شمرده شده؟ همه چیز درباره شما رو خدا میدونه. حالا شما میگید چرا خدا به خودش زحمت میده که موهای منو بشموره؟ خیر، خدا مجبور نیست اونا رو بشموره. خدا از تعداد موهای سر ما خبر داره. لازم نیست خدا موهای ما رو بشموره و تعدادشون رو در دفتر ثبت بکنه. ما هر مقدار مویی که بر سر داریم خدا از اون باخبره و لازم نیست یاد بگیره و جوابش رو پیدا بکنه. خدا تعداد موهای سر ما رو میدونه. خدا بدن ما رو میشناسه. اما آیا این رو هم میدونید که خدا ما ورای بدنتون رو هم میشناسه؟ بدن شما برای خدا آشکار و هویداست. در کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 23 خداوند میفرماید منم امتحان کننده جگرها و قلوب. بدن شما باعث نمیشه پوششی باشه که چیزی رو از چشم خدا پنهان نگه بداره. خدا دل شما رو میشناسه و از فکر شما باخبره. همون گونه که ظاهر شما رو میبینه. ابرها، تاریکی و شب در نظر خدا پوشش به حساب نمیاد که چیزی رو از چشم خدا پنهان بکنن. شب برای خدا پرده و پوشش و حجاب نیست. مزمور 139 آیه 12 میفرماید تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست. به نظرم این آیه که میفرماید مردم ظلمت رو بیشتر از نور دوست داشتند از آنجا که اعمال ایشان بد است، گویای این واقعیته که بیشتر گناهان در مکانهای کم نور و نیمه روشن صورت میگیرند. ولی بدیهیه که آن گناهان در نظر خدا در مکان کم نور صورت نمیگیرند، بلکه همه چیز در نور درخشان و تابناک دانایی مطلق خدا اتفاق میفته. شب چیزی رو از چشم خدا پنهان نمی کنه. نجواها و زمزمه ها در گوش خدا همچون پچ پچ نیستن. مزمور 139 آیه 4 می فرماید زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که تو ای خداوند آن را تماماً دانسته ای. خدا نجواهای در گوشی شما رو به شکل میشنوه که انگار اونا رو با بوق و کرنا جار میزنید. شما میپرسید افکارم چطور؟ پس حالا دقت بکنید چی میگم. خدا حتی از کوچکترین فکری که به ذهن شما میاد باخبره. خداوند در اشعیا فصل 66 و آیه 18 می فرماید من خیالات ایشان را جزا خواهم داد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 2 بر خدا بودن خودش گواهی میده زمانی که می فرماید احتیاج نداره کسی درباره انسان به او شهادت بده زیرا خود آنچه در انسان می داند. وقتی عیسی مسیح با نیقودیموس ملاقات می کنه نیقودیموس سوالی رو به زبون میاره ولی سوال دیگری در ذهنشه که عیسی مسیح اون رو پاسخ میده در حالی که نیقودیموس اون سوال رو هرگز به زبون نمیاره. در خانه شما یا در کل دنیا مخفیگاهی وجود نداره که از چشم خدا پنهان باشه. خدا همه چیز رو میدونه و هرچی میدونه راست و درست میباشه زیرا کتاب تثنیه فصل 32 آیه 4 می فرماید او خدای حقیقت است. محال خدا دروغ بگه. خدا هرگز اشتباه نمی کنه. خدا نمی تونه اشتباه بکنه. خدا همه چیز رو می دونه و همه چیز رو راست و درست می دونه. همه چیز رو. حالا شما می گید پس کتاب هوشع فصل 13 آیه 12 چطور؟ من روی این آیه حساب کردم. من با این آیه زندگی کردم. این آیه میگه عصیان افرایم بسته شده و گناه او مخزون یعنی پنهان گردیده. من به این آیه امید بستم. من امیدوار بودم دست کم خدا از یه چیزایی خبر نداشته باشه. بسیار خوب، باید به شما بگم متاسفم که اینطور نیست. بعد میپرسید پس معنی این آیه چیه؟ یه ده میگن این آیه معنیش اینه که خدا از همه گناهان خبر نداره. خیر، اینطور نیست. خدا همه چیز رو میدونه. کتاب مقدس این حقیقت رو واضح و شفاف بیان میکنه. در هر آیه از کتاب مقدس که درباره شخصیت خدا میخونید واضح و روشن بیان میشه که خدا همه چیز رو میدونه. دوباره شما میپرسید پس معنی این آیه چیه؟ بسیار خوب، واضحه که کلام خدا ضد و نقیض نیست. آیه نامبرده دقیقاً به این معناست. عصیان افرایم بسته شده و گناه او پنهان گردیده. به همین سادگی. یعنی امروز گناه او ذخیره شده و برای روز داوری در آینده نگه داشته شده. این همون راه و روش برخی از فروشندگان کالاست. اونا جنس رو می فروشند اما تا زمانی که خریدار آخرین قسط رو پرداخت نکنه جنس رو در انبار نگه می دارن و اون رو تحویل نمی دن. حالا راه و رسم الهی اینه. شما امروز گناه می کنید. فردا بهای گناه رو پرداخت می کنید. واقعیت اینه که گاه میبینید مردم خدا ترس و خدا شناس بیشتر از مردمی که خدا را نمیشناسند در تنگنا و زیر بار فشار و سختی قرار دارند. چرا گاه مردمی که خدا را نمیشناسند و به خدای راستین ایمان ندارند موفق و کامیاب هستند و چرخ روزگار بر مراد دلش رو میچرخه؟ بسیار خوب، این چرخ برای اونها همیشه به کامشون نخواهد چرخید. مانند افرایم شاید گناهان اونها امروز پنهان باشه. ولی برای روز داوری در آینده ذخیره است. معنی رساله رومیان فصل 2 آیه 5 و 6 نیز همینه که پولس میگه به سبب قساوت و دل ناتوبکار خود غضب را ذخیره میکنی. برای خود در روز غضب. به عبارتی شما گناه میکنید و تلمبار گناهانتون رو ذخیره و انبار میکنید برای آینده، برای روز ظهور داوری عادل خدا که به هر کسی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. روز داوری فرا خواهد رسید و گناهانی که الان پنهان هستند در آینده فاش می شوند و کیفر می گیرند. خدا همه چیز رو می دونه. همه چیز رو. اکنون می رسیم به یک صفت دیگه خدا. یعنی حکمت. که به خاطر کمبود وقت اون رو کوتاه و مختصر بررسی می کنیم. اما حکمت چیست؟ تعریف کوتاهش اینه، حکمت یعنی که دانایی مطلق خدا همراه با اراده قدوس او عمل میکنه. اگه خدا همه چیز رو میدونه، پس هر کاری که انجام میده حکمت مطلقه. اگر خدا انتها رو از ابتدا خبر داره، پس از هر قدم در این میان نیز آگاهه. اگه خدا شما رو میشناسه و میدونه در آینده چه آدمی خواهید بود، قطعاً شما فاصله میان الان و آینده رو درک نمی کنید و نمی دونید چه روی میده، ولی خدا میدونه. و هرچه میدونه درست و صحیحه. اگه دانش و معرفت خدا کامله، حکمت اون نیز کامله. دانای مطلق خدا در عمل با حکمت او هماهنگه. بله، خدا همه چیز رو میدونه. همه چیز رو. الان به نمونه های حکمت خدا بپردازیم که تعدادشون فراوونه. شما به خلقت نگاه بکنید. همه چیز از خرد و کلان در این جهان هستی رو نگاه بکنید. از عظمت این گیتی گرفته تا جزئی ترین موضوع زندگی، در همه چیز میتونید حکمت خدا رو به چشم ببینید. واقعا در وصف نمی گنجه که خدا چقدر حکیمه. حکمت خدا حکمتی است که از اون حیران میمونیم. آیا میتونید تصورش رو بکنید که چطور خدا جز کل عالم هستی رو کنار هم قرار میده؟ خدا هر سازه تشکیل دهنده این جهان رو که البته در شماره نمی گنجه کنار هم قرار میده، در حالی که تک تک سازه ها با هم هماهنگن و موافق با هم عمل میکنن تا دقیقاً قصد و هدف خدا رو به انجام برسونن. واقعاً که توصیف ناپذیره. در این هماهنگی هر محصولی هم که حاصل میشه تمام عیار اثر دست حکمت خدا میباشه. خلقت خدا یادمان حکمت خداست. مزمور 104 آیه 24 میفرماید: ای خداوند، اعمال تو چه بسیار است، جمیع آنها را به حکمت کرده ای. این از حکمت خداست که همه چیز به گفته رساله افسوسیان فصل 1 آیه 11 موافق رأی اراده خدا پیش میره. حالا وقتی به موضوع نجات میرسیم، باید تصدیق بکنید که نجات کار حکمت خداست. خدا بر آنها که قوی نیستند و توانا نیستند و شریف نیستند و تیزهوش نیستند دست میگذاره و ایشان رو قوم خودش میگردونه تا آنان که خودشون رو قوی و حکیم و شریف میدونند مات و حیران بمونند، تا کسانی که خودشون رو در دنیا کسی میپندارند هاج و واج بمونند. این موضوع رو قبلا در رساله اول قرنتیان مطالعه کردیم. سپس به فرموده رساله افسوسیان فصل 3 و آیه 10 خدا کلیسا رو در حضور فرشتگان به نمایش میگذاره تا فرشتگان ببینن که خدا چقدر حکیمه. دوستان من، حکمت خدا در نجات ما که کلیسای خدا هستیم به چشم میاد. خدا حکیم است، خدا همه چیز دان است، اما این حقایق در عمل برای ما چه درسی دارند؟ الان درس ها رو برای شما توضیح میدم. برای ایماندار اولین درس عملی چیه؟ برای من چه کاربردی داره که بدونم خدا حکیمه و همه چیز رو میدونه؟ درس شماره 1، برای من تسلی بزرگه که میدونم خدا همه چیز رو میدونه. شما میپرسید چطور؟ چرا؟ بسیار خوب. اول از همه خیلی خوب عالی است که میدونم خدا من رو میشناسه. یعنی دیگه لازم نیست چیزی رو درباره من کشف بکنه، چون همه چیز رو میدونه. من در این عالم به این بزرگی آدم مهمی نیستم، اما خدا همه چیز رو درباره من میدونه. آیا تا به حال پیش اومده از خودتون بپرسید آیا اصلا خدا میدونه که من وجود دارم؟ به نظرم آدمایی که چندان معروف نیستند یا به قولی کسی نیستند، چه بسا گاب خودشون فکر میکنن که آیا خدا اصلا میدونه من وجود دارم؟ من که خیلی سر و صدا ندارم و کاری نیستم. بسیار خوب. در زمان ملاکی نبی چنین آدمایی وجود داشتن. خدا در آستانه بود تا نفس داوری رو بر اونها بدمه. ملاک نبی سر از پا نمیشناخت که درباره این داوری به مردم هشدار بده. در این میان جماعت کوچکی هم با هم جمع میشن و با شک و تردید به این موضوع نگاه میکنن و با هم میگن بعید نیست ما هم دوچار این داوری بشیم. مبادا خدا فراموش بکنه و همه مردم رو با هم داوری بکنه. آیا خدا ما رو به یاد میاره؟ سپس ملاکی فصل 3 آیه 16 میفرماید آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند. گویا اونا خیلی با هم حرف میزدن. ای بابا اوضاع خیلی وخیمه، اصلا نمیدونیم آیا خدا میدونه ما اینجا هستیم. و خداوند گوش گرفته ایشان را شنید و کتاب یادگاری به جهت ترسندگان خداوند و به جهت آنانی که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد و یهوه سبایوت میگوید که ایشان در آن روزی که من تعیین نموده ام ملک خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود، چنان که کسی بر پسرش که او را خدمت می کند ترحم می نماید. دوستان من، خدا یک کتاب یادداشت داره و فراموش نمی کنه نام چه کسانی در اون کتاب ثبته. چقدر خوبه که این رو می دونیم. من خیلی خوشحالم که خدا همه چیز رو می دونه. خدا این جانب جان مکارتور رو میشناسه و میدونه که من عیسی مسیح رو میشناسم و میدونه نام من در اون کتاب ثبته. در واقع خدا خبر داره که در زمانهای دور پیش از شروع جهان خودش نام منو در اون کتاب نوشت. این برای من تسلی خاطره که میدونم خدا همه چیز رو میدونه. این خیالم رو راحت میکنه که میدونم هیچ چیز از دانایی مطلق خدا خارج نیست. خدا منو میشناسه و میدونه من متعلق به خودش هستم. این حقیقت مایه آرامش و تسلیه. در مزمور 56 آیه 8 رو دوست دارم که میفرماید تو آوارگی های مرا تقریر کرده ای، اشکایم را در مشک خود بگذار. حتما میدونید که در خاورمیانه وقتی مردم برای سوگواری و عزاداری جمع میشن رسم بود که همه گریه و زاری بکنن و حتی تعدادی از عزاداران اشکای خودشون رو در یه بطری جمع میکردن. گویا اینا کسانی بودن که کارشون سوگواری بود و برای شرکت در مراسم ترحیم پول میگرفتن. به قول معروف چند میگیری گریه کنی. به نظرم با جمع کردن اشک در بطری ثابت میکردن کار خودشونو درست انجام دادن. یه بطری پر از اشک تحویل بدید و پولتونو بگیرید. اما سوگوارانی هم بودن که وقتی برای عزاداری میومدن اشکا رو در بطری جمع میکردن و اون رو در خانه صاحب عزا به رسم یاد بود و پیشکش به جا می گذاشتن. داوود هم میگه خدا اشکای داوود رو در بطری خیش نگه می داره. خدا اشکای من رو به یاد داره. خدا نه فقط منو می شناسه بلکه از اشکای منم خبر داره. چقدر خوبه که این رو می دونیم. آیا برای شما تسلی بخش نیست که می دونید خدا از همه سختی ها و آزمایش هایی که از اونا عبور می کنید خبر داره؟ آیا این شما را تسلی نمیده که خدا اشکای شما را در بطری خودش جمع می کنه؟ خدا حتما که یک بطری بزرگ، یک مشک بزرگ داره. چه بسا خدا اقیانوس ها رو با اشکا پر می کنه؟ کسی چه می دونه؟ شاید به همین دلیل آب اقیانوس شوره. خدا اشکای شما را در بطری خودش جمع می کنه. این برای من بدین معناست که خدا به فکر منه. من خوشحالم که اینو میدونم. به گفته انجیل متی فصل 6 خدا نه فقط از نگرانی ها و دردهای من با خبره، خدا نه فقط میدونه من کی هستم بلکه از همه نیازهای من نیز خبر داره. در انجیل متا فصل 6 آیه 25 خداوند می‌فرماید از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان هوا را نظر کنید که نه می‌کارند و نه درو می‌کنند و نه در انبارا ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ بله، البته که شما از پرندگان بهترید. و کیست از شما که به تفکر بتواند ذراعی بر قامت خود افزاید؟ پس نگرانی اصلا معنی نداره. شما با نگران شدن به خودتون کمک نمی کنید. و برای لباس چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید چگونه نمو می کنند. نه مهنت می کشند و نه می ریسند. لیکن به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چنین بپوشاند، ای کم ایمانان، آیا نه شما را چقدر بیشتر؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلبه جمعی این چیزها امت ها می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. بله، پدر آسمانیم منو میشناسه و نام منو در کتابش ثبت کرده. پدر آسمانی از اشکای من باخبره. پدر آسمانی از نیازهای من خبر داره و به همه اونها رسیدگی میکنه. من از پرندگان بهترم. من از سوسنهای صحرا مهمترم. گلهای سوسن زیبا هستند و پرندگانم بد نیستند. ولی من از چمنها که امروز هستند و فردا از بین میرن بهترم. چون خدا به فکر منه. چقدر تسلی بخشه که میدونیم خدا همه چیز رو میدونه. خدا منو میشناسه. خدا از نگرانی ها و سختی ها و اشکا و نیاز ها هم خبر داره. حالا دقت بکنید چی میگم. در هنگامه همه این پیش آمدها بدونید که خدا هرگز و هیچ گاه اشتباه نمی کنه. صفت های خدا بیشمار و دانش خدا بیکران و نامحدوده. حالا اگه شما نمیتونید موضوع رو درک بکنید یا از چیزی سر در بیارید، لطفا نگید خدا اشتباه میکنه. بلکه این رو درک بکنید و متوجه باشید که این شما هستید که خیلی چیزها رو نمیدونید. اگه چیزی رو نمیفهمید، اون رو به جهالت خودتون ربط بدید، نه به ناآگاهی خدا. بدونید که خدا اشتباه نمیکنه. برای ایمانداران، دانایی مطلق خدا به معنی تسلی گرفتن و به معنی اطمینان یافتن و خاطر جمع بودنه. قبلا من اصلا تصور نمی کردم آموزه دانایی مطلق خدا به معنی اطمینان و خاطر جمعی است. وقتی کوچیک بودم، سنم کم بود، والدینم همیشه می گفتن شاید ما ندونیم تو چه کار می کنی، اما خدا می دونه. او همه چیز رو می بینه. با یادآوری اینکه خدا همه چیز رو میدونه، من قبلا آموزه دانایی مطلق خدا رو یه اتفاق ناخوشایند میدونستم. ای بابا، وا مصیبتا، حالا چه کار بکنم؟ سپس انجیل یوحنا فصل 21 رو خوندم و کمی هم بزرگتر شدم و یادم اومد پتروس اونجا تلاش میکنه خداوند رو متقاعد بکنه که او رو دوست داره. حتما یادتون میاد که پتروس میگوید خداوندا، به تو میگویم که دوستت دارم. خداوند هم بارها از او سوال میکنه. سرانجام پتروس میگه خداوندا، تو همه چیز رو میدونی، تو میدونی که من دوستت دارم. پتروس به کدام آموزه درباره خدا و به کدام صفت خدا متوسل میشه؟ به دانایی مطلق خدا. دانایی مطلق خدا صفت عظیمی است. پس اینطور نیست که خدا از آسمان به زمین بنگره تا از کار شما سر در بیاره و حقیقتی رو درباره شما کشف بکنه. حالا اگه خدا دانای مطلق نبود، یه روزایی که محبت شما به خدا چندان نمایان نیست، خدا خبردار نمیشد که او رو دوست دارید. اگه خدا همه چیز رو نمیدونست، برای او آشکار نمی بود که برای شما دوست داشتن خدا مهمه. در زندگی من روزهای زیادی وجود دارن که در اون روزها من فرقی با مردم دنیا ندارم. آیا قبول دارید که زندگی شما نیز همینطوره؟ مثل منید؟ خدا از کجا بدونه که برای من مهمه خدا رو دوست داشته باشم؟ بنابراین لازمه خدا خیلی چیزها رو بدونه. لازمه خدا همه چیز رو بدونه. لازمه خدا از دل من باخبر باشه که این خبردار بودن خدا چقدر منو خاطر جمع میکنه. خاطر جمع از این که حتی وقتی محبتم به خدا کمرنگ میشه، اما ریشه محبتم هنوز محکم و پابرجاست. چون خدا از دلم باخبره و میدونه او رو دوست دارم. اکنون به سومین مورد میپردازیم. مورد اصلاح. الان دقت بکنید چی میگم. اگه فرض بر این قرار میدادید که خدا همه چیز رو نمیدونه، چه کارهایی رو انجام میدادید که الان اون رو انجام نمیدید؟ به این موضوع فکر بکنید. شاید با خودتون بگید به به، بهتر از این نمیشد. اگر فرض بر این بود که خدا همه چیز رو نمیدونه و هیچ وقت هم نمیفهمه، شما به چه کارهایی دست میزدید؟ بسیار خوب. این کاغذها که جلوی منه برای نوشتن کاری که انجام میدادیم کفایت نمیکنه. پس سومین نتیجه خوب و کاربردی آموزه دانایی مطلق خدا اصلاح و تربیته. خدا آموزگاری است که هیچگاه کلاس دست رو ترک نمیکنه. اما هر روش اصلاح و تربیت که خدا پیش میگیره همیشه با محبت همراهه. خدا همه چیز رو میدونه. اگه میخواهید بدونید تا چه حدی برای صدمه زدن به دیگران جلو میرفتید، اگه میخواهید بدونید تا چه حد گناه میکردید، اگه میخواهید بدونید از چه جنبه‌ای فاسد هستید، فقط تصور بکنید چه کارهایی رو انجام میدادید. اگه که میدونستید خدا دانای مطلق نیست. حالا که خدا دانای مطلقه و همه چیز رو میدونه. نظر به اینکه خدا همه جا حاضره، هر گناهی که شما مرتکب بشید مانند اینه که وارد بارگاه خدا شدید و در پیشگاه تخت سلطنت خدا ایستادید و دقیقاً جلوی چشم خدا آن گناه را مرتکب شدید. عهد جدید به ما خبر میده روزی فرا میرسه که هر کاری که ما در بدن مسیح انجام دادیم حسابرسی خواهد شد. دوم قرنتیان فصل 5. رساله اول قرنتیان فصل 4 آیه 5 میفرماید خداوند در آن روز خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد. خدا همه چیز رو میدونه چون او دانای مطلقه. همه راه‌های ما، افکار ما رو، خلق و خو و رفتار و کردار ما رو، همه چیز رو خدا میدونه. این صفت خدا برای ایمانداران به معنی اصلاح می باشه. اگه خدا همه چیز رو میدونه، من نمیخوام به کارهای دست بزنم که میدونم خدا از اونا خبر داره. من نمیخوام به خدا توهین بکنم. من نمیخوام به خدا بی‌حرمتی بکنم. این یعنی اصلاح. ما خاطر جمع هستیم و دلمون قرص و محکمه که میدونیم خدا از دلمون باخبره. من دلم قرصه که میدونم خدا میدونه من متعلق به خودش هستم. خدا از اشکای من خبر داره. خدا از نیازهای من خبر داره. خدا هرگز اشتباه نمی کنه. اما تکلیف غیر ایمانداران چیه؟ آموزه دانایی مطلق خدا برای شما که خدای راستین رو نمیشناسید، برای شما که مسیر رو نمیشناسید چه معنی داره؟ شما که این پیغام رو میشنوید، برای شما این آموزه به چه معناست؟ مورد شماره 1. اول از همه این آموزه حماقت ریاکاری رو به شما نشون خواهد داد. اگه خیال میکنید میتونید نقش بازی بکنید و کسی هم نفهمه، بدونید که سخت در اشتباهید. خدا همه چیز رو میدونه. حتی یک لحظه هم تصور نکنید خدا خریدار نقش بازی شماست. خیر، خدا برای این بازی ها به قول معروف ترم خورد نمی کنه. تظاهر و ریاکاری شما کاملا فاشه. در موعظه بالای کوه عیسی مسیح نقاب رو کاملا از چهره اسرائیلیان کنار میزنه و اونا تا به خودشون به جنبند عیسی مسیح دستشون رو میکنه. شما ریاکاران. ولی باور کنید وقتی حرف مسیح با اونا تموم میشه، اونا دو پا هم غرض میگیرند و از حضور او فرار میکنن. به این کلام پر حکمت کتاب جامعه فصل 12 و آیه 14 دقت بکنه که میفرماید: زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. خدا این نقاب به چهره زدن رو که برای شما عادت شده خریدار نیست. خدا نقاب شما رو تحسین نمی کنه. خدا مانند انسان نیست. انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. خدا دل و فکر شما رو رسا و شفاف می خواند. دوستان من، اگه مسیر رو نمی شناسید، باید بدونید که خدا رو هم نمی شناسید. بر نقشی هم که بازی بکنید تا خودتون رو در حضور خدا انسان خوب و درستکار جلوه بدید فایده نداره. این کار نامش حماقت ریاکاری است. اگر خدا همه چیز رو میدونه، پس خیلی بیشتر از اون چه شما تصورش رو میکنید از همه چیز خبر داره. دومین نکته برای غیر ایمانداران یا هر کسی که خدای راستی رو نمیشناسه اینه که خدا روز داوری رو که مور از ماست بیرون میکشه وعده داده. در رساله رومیان فصل 2 و آیه 2 پولس میگوید حکم خدا بر حق است. در داوری نهایی در دریاچه آتش هر کسی که به جهنم فرستاده میشه، داوری بر او داوری عادلانه و بر حق خواهد بود. این رو باور بکنید. خدا بر اساس حقیقت داوری خواهد کرد، چون خودش حقیقت رو تمام عیار میشناسه. هیچ کس نمیتونه خدا رو فریب بده. در کتاب ارمیا فصل 16 و آیه 17 خدا از زبان ارمیای نبی میفرماید عصیان ایشان از چشمان من مخفی نیست. هیچ چیز از چشم خدا پنهان نیست. کتاب اول سمیئیل فصل 16 و آیه 7 می‌فرماید انسان به ظاهر می‌نگرد و خداوند به دل می‌نگرد. داوری بر اساس حقیقت خواهد بود. به هیچ شکل نمی‌توان چیزی را از خدا مخفی نگه داشت. خدا می‌دونه شما گناهکارید. خدا میدونه گناهانتون آمرزیده نیست. اگه شما فقط به کلیسا رفتن بسنده میکنید، یعنی فقط دلتون به این خوشه که کلیسا رو هستید ولی ایماندار نیستید، بدونید که خدا این رو میدونه. اگه توکل شما بر نیکوکاری و اعمال نیکوست تا خدا از شما راضی و خوشنود باشه، خدا این رو میدونه. فقط خدا میدونه آیا نام شما در دفتر حیات ثبت است یا نه. فقط خدا میدونه آیا توبه کردید و به مسیح ایمان آوردید یا نه. خدا همه چیز رو میدونه. شما نمیتونید با نقش بازی کردن خدا رو فریب بدید. نه شما و نه من. هیچ یک نمیتونیم. مورد دیگه که به غیر ایمانداران میگم اینه که وقتی میدونید خدا همه چیز دانه و دانای مطلقه، این حماقت حکمت انسان رو نشون میده. خدا همه چیز دانه. پس اگه میخواییم واقعا حکیم باشیم باید با معرفت خدا آشنا بشیم. سلیمان به پسرش پند میده که معرفت بیاموزه و در پی شناخت و آگاهی روحانی باشه. سلیمان بارها در فصل 8 از کتابش اینو تکرار میکنه. از آیه 1 تا 36. و البته که منظور او معرفت و شناخت خداست. شخص جاهل و نادان در پی معرفت و شناخت دنیا و امور دنیاست. رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 19 می‌فرماید حکمت و معرفت دنیا را باطل سازم و فهم فهمان را نابود گردانم. خدا می‌فرماید حکمت حکیمان هیچ خواهد بود. بنابراین حرف من با غیر ایمانداران اینه: ریاکاری حماقته. خدا شما را بر اساس حقیقت داوری خواهد کرد. به حکمت انسان اعتماد نکنید. خدا همه چیز رو میدونه. این برای ما تسلی است. ولی برای غیر ایمانداران باید یک هشدار جدی باشه. خدا تغییر ناپذیره. خدا همه جا حاضره. خدا قادر مطلقه. خدا دانای مطلقه. اما آخرین موردی که میخوام درباره اون با شما ایمانداران صحبت بکنم، یعنی مورد پنجم، قدوسیت خدا میباشه. خدا قدوسه. احساس میکنم قدوسیت مهمترین و چشمگیرترین صفت خداست. از نظر من قدوسیت خدا آن جواهر تابناکه که در میان سنگهای قیمتی تاج پادشاهی خدا می درخشه. قدوسیت اصلی ترین صفت خداست. خدا قدوس است. فرشتگان دور تخت پادشاهی خدا نمی گن ابدی ابدی ابدی. اونا نمی گن امین امین امین. فرشتگان نمیگن حکیم 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 یا قدرتمند قدرتمند قدرتمند. اونا چی میگن؟ قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق. قدوسیت تاج سر همه صفتهای خداست. خدا قدوس است. کتاب خروج فصل 15 با آیه 11 می فرماید کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی در تسبیح خود و سانه عجایب. بله، کیست مانند تو پر جلال در قدوسیت؟ هیچ کس. آیه می دونید قدوسیت نام خداست؟ مزمور 111 آیه 9 می فرماید نام او قدوس و مهیب است. قدوس نام خداست. کتاب ایوب فصل 6 و آیه 10 خدا را قدوس می نامه. اشعیا می شنوه که فرشتگان می گن قدوس قدوس قدوس، یهوه سبایوت تمامی زمین از جلال او مملو است. در کتاب مکاشفه فصل 4 و آیه 8 آن موجودات زنده میگویند قدوس قدوس قدوس. کتاب اول سمیوئیل فصل 2 آیه 2 از قدوسیت خدا میگه مثل یهوه قدوسی نیست، زیرا غیر از تو کسی نیست. خدا قدوس است و من اینو میدونم که وقتی قدوسیت خدا مطرح میشه در نقطه مقابل همیشه گناهکار بودن انسان به میان میاد. در کتاب مقدس دست کم به نظر من مهمترین آیه که قدوسیت خدا رو واضح و شفاف نشون میده کتاب اشعیا فصل 6 میباشه. اشعیا میگوید در سالی که عزیای پادشاه مرد خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل یعنی معبد از دامنهای وی پر بود. اشعیا خدا رو در رویا میبینه و برای ما چنین مینویسه: صرافین اطراف کرسی خدا ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را میپوشانید و با 2 پاهای خود را میپوشانید و با 2 پرواز مینمود. حتما یادتون میاد که یکی از فرشتگان در دست خودش اخگری داره که با انبار از روی مذبح گرفته بود و اون رو بر زبان اشعیا میگذاره. ولی قبل از همه اینا اشعیا چی میگه؟ اون میگوید: خداوند رو دیدم و گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم، زیرا چشمانم پادشاه را دیده است. حتما که همه وجود اشعیا به 4 ستون بدنش درزیده بود. او به شدت یکه خورده و شکه شده بود. دیگه رمق در او نمونده بود. اما چرا؟ چون اشعیا قدوسیت خدا رو میبینه و با دیدن قدوسیت خدا اشعیا به خاطر گناهکار بودن خودش به قولی از ترس و استراب غالب تویی میکنه. الان لازم نکته ای رو به شما بگم. ما قدوسیت خدا رو زمانی درک میکنیم که اون رو در نقطه مقابل گناهانمون قرار میدیم. تا زمانی که درک نکنید گناهکاری، هرگز به قدوسیت خدا پی نمیبرید. این 2 شونه به شونه هستن. تا وقتی ندونید خدا قدوسه، نمیتونید گناهان خودتون رو اونجوری که باید و واقعیه ببینید. تا وقتی گناه خودتون رو نبینید، نمیتونید قدوسیت خدا رو ببینید. اشعیا خدا رو بر کرسی بلند و عالی نشسته میبینه و آنگاه خودش رو میبینه و با همه وجودش بانگ برمیاره: وای بر من که هلاک شدم. میان شما و خدا شکاف عمیقی وجود داره که یک طرف اون قدوسیت و طرف دیگه نجاسته. شما ناپاکید، خدا مقدسه. من و شما باید 4 ستون بدنمون بلرزه وقتی خودمون رو با خدا مقایسه میکنیم و خودمون رو در حضور او میبینیم. بله، خدا قدوسه. حالا دقت بکنید چی میگم. این گونه نیست که یه معیار پاک و قدوس وجود داشته باشه و خدا خودش رو با اون معیار تطبیق بده، بلکه خدا خودش معیار قدوسیته. خدا قدوس مطلقه. خدا هرگز خطا نمی کنه. هرگز اشتباه نمی کنه. خدا هرگز به ناحق قضاوت نمی کنه. خدا هرگز اجازه نمیده اتفاق نادرستی در زندگی شما روی بده. خدا اجازه نمیده آن اتفاق در زندگیتون به اصطلاح به جای باریک خط بشه. کار خدا همیشه درسته. ناگفته نمونه که قدوسیت خدا درجه بندی نداره. خدا بی نهایت و بی کران قدوس مطلقه. حالا چون خدا قدوسه، این شرط خداست که هر کسی که میخواد به حضور خدا بره باید پاک و مقدس باشه. وقتی فرشتگان گناه کردند، خدا بیدرنگ با اونا چیکار کرد؟ خدا اونها رو از حضور خودش اخراج کرد و مکانی جدا از حضور خودش برای اونها تدارک دید. وقتی انسان‌ها انتخاب می‌کنند به خدای راستین ایمان نیارند، وقتی نمی‌خوان به عیسی مسیح ایمان بیارند، سرانجام چه به سر اونها میاد؟ اونها نیست به همان مکان فرستاده میشن که برای شیطان و فرشتگانش آماده شده. خارج از حضور خدا. چرا؟ دلیلش اینه که برای این که در حضور خدا باشیم، برای این که در دنیای خدا جای داشته باشیم، باید مقدس باشیم. حالا شما میپرسید اما من چطور میتونم مقدس باشم؟ پاسخ اینه که شما میتونید با ایمان به خداوند عیسی مسیح پاک و مقدس بشید. به خاطر مسیح است که خدا قدوسیت مسیح رو به ما میبخشه و ما رو پاک و مقدس میبینه. موقعیت ما موقعیت قدوسیته. خدا ما رو در مسیح مقدس میگردونه. پولس رسول به قرنتیان میگوید الان شما مقدس هستید. الان در مسیح تقدیس هستید. این رو هم در نظر داشته باشید که تنها راه درک نمودن قدوسیت خدا اینه که آن رو با نقطه مقابلش یعنی با گناه مقایسه بکنیم. ما باید بدونیم خدا از گناه بیزاره. اگه ندونیم خدا از گناه بیزاره نمیتونیم قدوسیت خدا رو درک بکنیم. ما باید با در نظر گرفتن گناه به قدوسیت خدا نگاه بکنیم تا بتونیم اون رو خیلی خوب درک بکنیم. خدا از گناه روی گردانه. خدا از گناه متنفره. کتاب حبقوق فصل 1 آیه 13 در توصیف خدا می فرماید چشمان تو پاکتر است از این که به بدی بنگری و به بیانصافی نظر نمی توانی کرد. خدا نمی تونه با گناه سازش بکنه. خدا نمی تونه با شرارت سازش بکنه. خدا کاملا از گناه و شرارت جدا و بدوره. گناه و شرارت نمیتونن به حضور خدا داخل بشن. گناه و شرارت نمیتونند با خدا ساکن بشن. الان به یه نمونه اشاره میکنم. زمانی که گناهان سنهاریب پادشاه آشور شدت میگیره، روح القدس میفرماید چشمان خود را اعلا افراشتهی به ضد خداوند قدوس اسرائیل. پس میبینید که به خاطر قدوسیت خدا گناه سنهاریب چقدر به چشم میاد. وقتی در کتاب خروج فصل 15 مصریان پلید و بدکار غرق میشند، آیا میدونید چه عاملی اونها رو غرق میکنه؟ ادهی میگن قدرت خدا اونها را غرق کرد. خیر، واقعا اینطور نیست. خروج فصل 15 میفرماید دریا ایشان را پوشانید، مثل سرب در آبهای زوراور غرق شدند. سپس به این آیه میرسیم. کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ پس آیا میدونید چرا مصریان غرق شدند؟ نه به خاطر قدرت خدا، بلکه به خاطر قدوسیت خدا که نمیتونست با شرارت اونها مدارا بکنه. قدوسیت خدا به بهترین شکل در بیزاری او از گناه به چشم میاد. در کتاب آموس فصل 5 این جملات محکم و پرقدرت رو ما میخونیم. من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدس شما را بو نخواهم کرد و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و ذبحهای سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نغمه بربتهای تو را گوش نخواهم کرد. خدا همه این کارا رو دوست داره، چون خودش همه این آینا رو بنا گذاشته بود. اما وقتی این اعمال هر چند هم که اعمال درستی باشن با خلوص دل انجام نشن، خدا از اون اعمال بیزار خواهد بود. خدا نمیخواد مردم اعمال صحیح رو با انگیزه و رویکرد نادرست به جای بیارن. خدا میفرماید از همه اینها بیزارم، از انجام این تشریفات دست بردارید. گناه خدا رو دلخور و ناراحت میکنه. خدا دوستدار قدوسیته. مزمور 11 آیه 7 می‌فرماید زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می‌دارد. عجب جمله زیبایی. خدا دوستدار قدوسیت. تا اینجا قدوسیت خدا را از جنبه منفی بررسی کردیم و نشون دادیم که خدا از گناه بیزاره. اما نکته جالب که باید اون رو در نظر بگیریم محبت خداست. درسته که خدا قدوسه و همه جانبه از گناه بیزار و چنان که قبلا برای شما توضیح دادم خدا دانای مطلقه و همه چیز رو میدونه. با این حال آیا واقعا حیرت انگیز نیست که ما رو نجات داده؟ واقعا حیرت انگیزه که خدا منو میشناسه و از گناهم بیزاره، با این حال هنوز منو دوست داره. اینجاست که حرف محبت خدا به میان میاد. قدوسیت خدا، دانایی مطلق خدا و محبت خدا همگی در یک راستا عمل میکنن. پی بردن به این حقیقت چقدر عالی و شگرفه. خدا همه چیزو درباره من میدونه. خدا از ذره ذره گناهانم بیزاره. اما هنوز منو دوست داره. من به این فکر میکردم که برای این حقیقت چه مثالی پیدا بکنم که مثال سرطان به یادم اومد. شما بدنتون رو دوست دارید ولی از سرطان بیزارید. شما هر کاری از دستتون بر بیاد انجام میدید تا بدنتون رو حفظ بکنید، تا بدنتون رو سالم و قوی نگه بدارید، تا به نیازاش رسیدگی بکنید. خلاصه هر کاری لازم باشه انجام میدید تا سرطان رو نابود بکنید. شما از سرطان که بدنتون رو مبتلا کرده بیزارید، ولی نه از بدنتون. خدا نیز به انسان نگاه میکنه و انسان رو دوست داره ولی از گناه بیزاره. حالا ببینیم قدوسیت خدا کجا و چگونه به چشم میاد. قدوسیت خدا به راه‌ها و روش‌های فراوانی دیده میشه. خدا هرگز باعث نمیشه کسی گناه بکنه. البته وقتی شما تصمیم میگیرید گناه بکنید، چه بسا خدا مانع شما نشه و شما به اراده و انتخاب و اختیار خودتون گناه بکنید. ولی خدا هرگز کسی رو به گناه وادار نمیکنه. خدا هرگز کسی رو به گناه وسوسه نمیکنه. خدا نمیخواد شما گناه بکنید. البته آدمایی وجود دارن که تصورشون اینه که خدا میخواد اونها گناه بکنن. کسانی هستن که به من میگن واقعیت اینه که شما باید یک زندگی گناه آلود داشته باشید و زندگی آلوده به گناهتون رو به همه جار بزنید. بعد وقتی شهادت توبه و ایمانتون رو برای دیگران تعریف میکنید، خیلی از مردم حرفتون رو باور میکنن و میگن به به، عجب تغییر و تحولی، چقدر عالی، چقدر بی‌نظیر. پس خدا واقعا میخواد شما در منجلاب فرو برید تا پس از ایمانتون حرفی برای گفتن داشته باشید. بسیار خوب، این دسته از مردم خیال میکنن چنین استدلالی خیلی هم قانع کننده است. خیر، اینطور نیست. خدا گناهان زندگی مردم رو جشن نمیگیره. هرگز. خدا هیچگاه کسی رو به گناه وسوسه نمیکنه. رساله یعقوب فصل 1 آیه 13 و 14 میفرماید خدا هیچ کس رو وسوسه نمیکنه. ما میتونیم قدوسیت خدا رو از جنبه های مثبت فراوانی مشاهده بکنیم. برای نمونه، اول از همه قدوسیت خدا در آفرینش دیده میشه. کتاب جامعه فصل 7 آیه 29 میفرماید خدا آدمی را راست آفرید، اما ایشان مخترعات بسیار طلبیدند. خدا انسان را درستکار آفرید. وقتی خدا انسان را آفرید، انسان پاک و مقدس بود. بله، قدوسیت خدا در آفرینش به چشم میاد. مورد دوم اینه که قدوسیت خدا در شریعت اخلاقی دیده میشه. شریعت اخلاقی همچنان به قوت خودش باقی است. ولی آدمیزاد تلاش میکنه شریعت اخلاقی رو هم به هم بزنه و اصول اخلاقی رو از بین ببره. حالان که شریعت اخلاقی که همچنان در دنیا پابرجاست نشون میده خدا قدوسه. در رساله رومیان فصل 7 آیه 12 پولس میگه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. پس شریعت اخلاقی خدا نشون میده خدا قدوسه. زمانی که خدا شریعت اخلاقی رو که بنیان اون حق و عدل بنا گذاشت، خدا نشون داد که خودش عادل و مقدسه و پایبند به اخلاقه. به اعتقاد من قدوسیت خدا نه فقط در جهان خلقت خدا و نه فقط در شریعت اخلاقی خدا دیده میشه، بلکه من قدوسیت خدا رو در نظام قربانیان نیز میبینم. وقتی خدا همه اون حیوانات رو برای قربانی شدن تعیین میکنه، با اون قربانی ها خدا اعلام میکنه مرگ پیامد گناست. حالا دلم میخواد شما هم این نکته رو ببینید و به خوبی هم ببینید. هر وقت قوم اسرائیل قربانی تقدیم میکردن، به چشم میدیدن که گناه چقدر مرگاوره و همین نمودار قدوسیت خدا بود و گواهی میداد خدا به اصول اخلاقی پایبنده. بنابراین قدوسیت خدا در آفرینش دیده میشه، در شریعت اخلاقی دیده میشه و در نظام قربانی هم به چشم میاد. قدوسیت خدا در داوری گناه نیز مشاهده میشه. وقتی کتاب مقدس رو میخونید، برای نمونه به گفته رساله دوم تسالونیکیان فصل 1، عیسی مسیح در آتش مشتعل میآید و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمیکنند. زمانی که در رساله یهودا آیه 4 میخونید که مردمان بدکار برای اعمال پلیدشون و به خاطر گناه به خدا محکوم میشن، متوجه میشید خدا تا چه اندازه از گناه بیزاره و داوری بر گناه نمودار قدوسیت خداست. خدا باید گناه رو مجازات بکنه. حالا به اینجا میرسیم که چه بسا بالاتر از هر کجای دیگه قدوسیت خدا در صلیب مسیح به چشم میاد. شما میگید ولی صلیب جاییه که همه گناهان بر دوش مسیح قرار گرفتن. بله، و همین بزرگترین نشونه قدوسیت خداست. خدا آنقدر قدوسه که بالاترین و گرانترین بهای لازم رو پرداخت کرد تا قدوسیتش خدشه‌دار نشه. رساله عبرانیان فصل 9 آیه 26 می‌فرماید زیرا در این صورت می‌بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد. به عبارتی اگر نظام قربانی هنوز پابرجا می‌بود، مسیح می‌بایست بارها بارها طعم مرگ را می‌چشید. اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. بله، خدا خودش ظاهر شد. خدا خودش آمد. قدوسیت خدا آنقدر بیکرانه که خدا خودش باید بالاترین بها رو با مرگ خیش پرداخت بکنه و گناه رو بردوش بگیره. زیرا بهای گناه باید پرداخت بشه، حتی اگه به قیمت جان خودش باشه. این است قدوسیت. قدوسیت خدا در مرگ مسیح به چشم میاد. قدوسیت خدا میطلبه که بهای گناه پرداخت بشه، حتی اگه لازم باشه خود خدا بهای گناه رو پرداخت بکنه. خدا قدوس است. حالا ما از آموزه قدوسیت خدا چه درسایی یاد میگیریم که کاربردی عملی باشه؟ بسیار خوب، درس برای غیر ایمانداران اینه: قدوسیت خدا از شما مطالبه میکنه که در زندگی پاک و مقدس باشید. این پاکی و قدوسیت فقط به وسیله عیسی مسیح ممکنه. رساله افسوسیان فصل 4 می‌فرماید انسانیت تازه را که به صورت خدا در قدوسیت آفریده شده است بپوشید. خدا می‌خواد شما مقدس باشید و تنها راه مقدس بودن اینه که در مسیح باشید و عدالت مسیح رو که به شما بخشیده میشه به تن بکنید. ولی اگه شما غیر ایمانداران به قدوسیت خدا که در عیسی مسیح مهیاست پشت بکنید، آنگاه صفت دیگر خدا برای شما دست به کار میشه که نامش عدالته. اگر به خدای راستین ایمان نیارید، آن وقت آنچه سزاوارش هستید به سرتون خواهد آمد. یعنی عدالت خدا شامل حالتون میشه، چرا که خدا عادله. برای کسی که توبه نمی کنه، قدوسیت خدا عدالت رو می طلبه. حالا مسیحیان چطور؟ قدوسیت برای ایمانداران به چه معناست؟ کاربرد عملی قدوسیت در زندگی من چیست؟ به زبان ساده این کاربرد از نقطه شروع میشه که رساله اول پتروس فصل 1 آیه 15 توضیح میده. مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. زیرا مکتوب است: مقدس باشید زیرا که من قدوسم. اگر خدا قدوسه، از ما چی میخواد؟ خدا از ما قدوسیت میخواد. الان دقت بکنید چی میگم. خدا ما را مقدس نمود. در مسیح ما مقدسیم. موقعیت ما موقعیت قدوسیته. اما خدا میخواد زندگی ما نیز با موقعیت و جایگاه ما که همان قدوسیت هماهنگ و همراستا باشه. خدا میخواد ما پاک و مقدس زندگی بکنیم. نه فقط موقعیت و جایگاهمون مقدس باشه، بلکه پاک و مقدس نیز زندگی بکنیم. چون وقتی مقدس باشیم از دنیا جدا خواهیم بود و دنیا میفهمه بین ما و خودش فرقی وجود داره. به همین دلیل رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 میفرماید هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره جوید. اگر نام مسیح بر زبونتونه، پس شایسته نام مسیح زندگی بکنید. به دنیا نشون بدید که فرق است میان شما و دنیا. الان موضوع دیگری رو هم به شما میگم. قدوسیت در زندگیتون به شما در پیشگاه خدا شهامت میبخشه. اگه ایماندار هستید و زندگیتون مقدسه، اگه به گناه بی تفاوت نیستید، اگه اعمال و رفتار و کردارتون خدا پسندانه و پاک و مقدسه، اگه از نظر روحانی زندگی سالمی دارید، بنابراین با شهامت و دلیری به حضور خدا میایید. به این تصویر زیبا در کتاب ایوب فصل 22 توجه بکنید. اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی، بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. شما باید نزد خدا برگردید تا رابطه شما با خدا صحیح و سالم باشه. ولی قبل از بازگشت به خدا باید گناهاتون رو از خودتون دور بکنید. آیه 26 می‌فرماید زیرا در آن وقت از قادر مطلق مسرت خواهی یافت و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت. وقتی در زندگی شما گناه وجود داره نمیتونید به حضور خدا برگردید. نمیتونید روی خودتون رو بالا بگیرید و در خدا مسرور باشید. آیا تا به حال این تجربه رو داشتید؟ آیا شما هم مثل من این احساس رو دارید که هرگاه در زندگی گناه وجود داره نمیتونم به درستی دعا بکنم؟ ایوب فصل 22 در واقع میگه تکلیف گناهاتون رو روشن بکنید تا بتونید روی خودتون رو بالا بگیرید و به چهره خدا نگاه بکنید. در این حالت دیگه احساس گناه و تقصیر نخواهید داشت. قدوسیت ما رو از دنیا جدا میکنه. قدوسیت به ما دلیری میبخشه. قدوسیت به ما آرامش میده. کتاب اشعیا فصل 57 آیه 21 میفرماید شریران را آرامش نیست. خدا میخواد ما قدوس باشیم و در این مسیر حتی اگه لازم باشه ما را هم تأدیب میکنه. به گفته رساله عبرانیان فصل 12 آیه 10 خدا ما را تأدیب میکنه تا ما را مقدس بگردونه. اما یه ایماندار باید چه قدمی برداره؟ شاید لازم باشه کاری انجام بده که داوود در مزمور 51 انجام داد. حتما برای اینکه دلتون پاک و طاهر باشه دعا بکنید. سپس به گفته کتاب امثال سلیمان فصل 13 و آیه 20 با طاهران و پاکدلان نشست و برخاست کنید. مقدس باشید زیرا که من قدوسم. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که از خودت به ما مکاشفه دادی و خودت رو به ما مکشوف نمودی. ما کلام این پیغام رو به دست تو میسپاریم و دعا میکنیم این پیغام در زندگی ما میوه بار بده. ای پدر آسمانی، این حقایق رو در دل ما مهر بکن. اکنون در پایان این پیغام دعا میکنیم برکت تو با ما باشه. نام تو را می ستاییم. در نام مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org